بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان عزیز راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. فصلهایی را به عنوان مقدمه با شما در میان گذاشتیم. فصل ششم بحث ما راجع به کیفیت دعا بود و اینکه چگونه باید دعا کرد. درباره چگونگی دعا گفتم روایات فراوانی از ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده و شیخ بزرگوار ما صاحب وسائل علیه الرحمه قریب 600 روایت درباره چگونگی دعا، اصل دعا، یاد خدا در وسائل آورده است. در این باره فصلهایی با شما صحبت کردم و 8 چیز راجع به کیفیت و چگونگی دعا صحبت شد. راجع به امر 8 که در جلسه قبل ناقص موند گفتم از چیزهایی که باید اهمیت به او داد انقطاع از ما سوی الله است، یعنی ما باید در دعا امیدی به کسی جز خدا نداشته باشیم و این توجه به خدا، بریدگی از غیر خدا از کیفیات مهم دعاست و به گفته امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرمودند بالاخلاص یکون الخلاص، یعنی اگر کسی هم و غمی دارد، گرفتاری دارد، اگه بخواهد از او گرفتاری، از اون هم و غم خلاصی پیدا کند، باید اخلاص در دعا داشته باشد. یعنی باید امیدی به غیر خدا، به چیزی، به کسی نداشته باشد. می فرمودن فاذا اشتد الفزع فالالله المفزع، وقتی که گرفتاری شما بسیار شد، اگه در بنبست واقع شدید، باید پناه شما فقط و فقط خدا باشد. شهید علیه الرحمه در کتاب منیه و شیخ بزرگوار ما شیخ انصاری در آخر مکاسب روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل می کنند. توصیه ایست به طلاب علوم دینیه. روایت قدسی است، یعنی روایت از طرف پروردگار عالم وارد شده و انصافاً ما باید در دعا توجه به این روایت داشته باشیم. روایت طولانی است، اون اندازه که شاهد عرض من است روایت رو نقل می کنم. پروردگار عالم فرموده است به عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل مؤمل کل مؤمل غیری بالیأس، ولأکسبنه ثوب المجله عند الناس ولأنحینه من قربی ولأبعدنه من وصلی ای یعمل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب. پروردگار عالم فرموده است به عزت و جلالم امید هر امیدواری که به غیر من باشد قطع می کنم. لباس ذلت را به او پیش مردم می پوشانم. از قرب خودم او را دور می کنم. وصل نمی تواند به رحمت من پیدا بکند کسی که امید به غیر من دارد. فرموده است آیا به غیر من کسی در شدائدش در حوائجش متوسل می شود و حال اون که همه رفع گرفتاری ها به دست من، آیا میشه امید به غیر من داشته باشد در خانه کس دیگری رو بزند و حال که به دست من است همه کلیدهای درها؟ این روایت شریف به ما میگوید حتما اگر امید به کسی، به چیزی جز خدا داشته باشیم، امید ما قطع میشه. به جای این که رفع گرفتاری بشه، در بنبست واقع میشه. به جای این که بتوانیم به واسطه کسی رفع حوائج خود، رفع گرفتاری بکنیم، در شدائد، در بنبست، در گرفتاری واقع میشه. و بالاخره باید این آیه شریفه همیشه در مد نظر ما باشد: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی پیغمبر به بنده هام بگو پادشاهی عالم هستی، سلطنت عالم هستی به دست من است، عزت و ذلت به دست من است، هر کی را بخواهم عزیز می کنم و هر کس را بخواهم ذلیل می کنم، به هر کی بخواهم می دهم، از هر کی بخواهم می گیرم. یعنی ما باید در همه امورات بدانیم عزت و ذلت دست خداست، رفع گرفتاری به دست خداست. ما باید توسل به خدا، قرب به خدا پیدا کنیم و زمین ساز باشیم برای اینکه پروردگار عالم رحمت خود را بر ما نازل کند، گرفتاری های ما را رفع کند. خلاصه این امر هشتم اینه که ما باید همیشه توجه به خدا داشته باشیم و امیدی به کسی، به چیزی جز خدا نداشته باشیم. مخصوصا در موقع دعا کردن ما باید این توجه کاملا برامون باشه. ما باید در وقتی که خدا خدا می کنیم امیدی به کسی جز خدا نداشته باشیم. ما باید در وقتی که یا الله یا الله میگیم و از خدا حاجت میخواهیم امیدی به جز خدا، به کسی، به چیزی نداشته باشیم. امر نهمی که باید مراعات بشه در دعا و روی او هم خیلی تکیه شده است در روایات ما اینه که دعا در میان جمعیت باشه. از نظر قرآن شریف و روایات اهل بیت ما باید همیشه حالت دعا داشته باشیم در دل شب در خلوت، اما دعای در میان جمعیت مستجاب. مسلم است اگر یک نفر در میان جمعیت مشمول رحمت خدا بشه، همه مشمول رحمت خدا میشه. معنا ندارد در میان جمعیتی یک کسی مشمول رحمت خدا بشه اما رحمت خدا اختصاص به او داشته باشه. لذا امام صادق سلام الله علیه می فرمودند: پدر من وقتی حاجتی داشت، امر مهمی برای او جلو می آمد، زن و بچه‌شون رو جمع می کردن، دعا می کردن، اونها آمین می گفتن. ان ابی کان اذا حزنه امرون دعا النساء و السبیان ثم دعا و امن. و در این باره روایت زیاده و ما باید جمعیت را اهمیت بدیم. اون مجالسی که برای دعا تشکیل شده در اون مجالس شرکت کنیم، با دیگران یا الله یا الله بگیم، با دیگران خدا رو بخوانیم. اگر ما مشمول رحمت خدا شدیم دیگران بشن، و اگر دیگران مشمول رحمت خدا شدن ما هم بشیم. چیزی که مهمتر از همه این چیزهاست و در روایات ما هم خیلی تکیه روی او شده، این که ما در وقت دعا دیگرگرا باشیم. انسان باید مخصوصا مسلمان در زندگیش خودگرا نباشد، به فکر خود نباشد. در هر چیزی باید دیگران رو مقدم بر خود بدارد، مخصوصا در دعا. به خوبی استفاده می کنیم اون افرادی که منقمر در عالم وحدتن، اینها خودگرا در هیچ چیزی مخصوصا در دعا نبودن. امام دوم سلام الله علیه می فرماید: مادرم از اول شب تا به صبح نماز خوندن، دعا کردن، اما هرچه دعا می کردن بعد نماز به همسایه ها بود. صبحی به مادرم گفتم چرا به ما دعا نکردی؟ فرمودن عزیزم الجار ثم الدار. یعنی انسان باید دیگرگرا باشه. انسان باید همه وقت مخصوصا در موقع دعا به فکر دیگران باش. عبدالله ابن جندب، یکی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، مردیست فوق العاده شریف، مردیست که از اثر عبادت در آخر عمر کور شد، مردیست که از آه و ناله ها و گریه های در دل شب چشم هاشو از دست داده، مردیست که در آخر عمر می دیدن به جای یک شبانه روز سه شبانه روز نماز بخونه، در سال به جای یک ماه روزه سه ماه روزه می گیرد. از او سوال کردن، گفت برای این که دو تا رفیق داشتم از دنیا رفتم، تصمیم گرفتم هر مقدار که برای خودم کار میکنم برای اونها هم کار بکنم. ماه مبارک رمضان برای خود روزه میگیرم، دو ماه هم برای اونها روزه میگیرم. 17 رکعت یا 51 رکعت نماز واجب و مستحب برای خود میخوانم، دو تا 51 رکعت نماز واجب و مستحب هم برای اونها میخوانم. این عبدالله ابن جندب را می گفت در عرفات ملاقات کردم، دیدم حالی دارد، گریه مثل بارون می آید، رابطه با خداش فوق العاده لطیفه، جذابیت داره. میگه جذابیت عبدالله ابن جندب مرا جذبم کرد، اما از ظهر روز عرفه تا شب هر چه دیدم هر چه شنیدم از او دعای به دیگران بود، ندیدم دعا به خودش بکنم. بعد از اون که اعمال روز عرفه تمام شد ازش سوال کردم حالی داشتی، اما ندیدم که به خود دعا کنی. گفت برای خاطر اینه که من از موسی بن جعفر سلام الله علیه شنیدم که آقا فرمودن اگر کسی دعای به دیگران بکنه از عرش خطاب می شود صد برابر به تو دادم، و من صد برابر رو رها نمی کنم یکی بگیرم. یعنی اگر دعا به خودم بکنم یک دعا بیشتر نیست، استجابت او هم یه چیز بیشتر نیست، اما اگر دعا به دیگران بکنم پروردگار عالم صد هزار برابر به من عنایت می کنم. میگه سمعت عن ابی الحسن علیه السلام انه قال من دعا لأخیه به زهر الغیب نودی من العرش ولکه مئت و الف ضعفه. یعنی اگر کسی به برادرش پشت سر برادرش دعای به او بکند خطاب میشود، از عرش خطاب میشه، از مقام قدس الهی خطاب میشود، اون چه برای دیگران خواستی صد هزار برابر به تو داده. نظیر این روایت در روایات ما فراوانه. بنابراین ما باید اگر انسانیم، مخصوصا اگر مسلمانیم، اگر شیعه هستیم، باید دیگرگرا باشیم. و ما اگه میخواییم مورد لطف خدا بشیم در دعا، در رابطه با خدا، در راز و نیاز با خدا، باید دیگران رو فراموش نکنیم، بلکه باید خود فراموش کنیم و همیشه دیگران در نظر ما باشیم. امر یازدهمی که باید مراعات بشه این که دعا در مکانهای مقدس مستجاب میشه. دعا در خانه خوب است، دعا سر کسب خوب است، و ما همینطور که در بحث های گذشته فهمیدیم همیشه باید حال دعا داشته باشیم. اما اگه بخوایم دعای ما مستجاب بشه باید در مکان مقدس باشه، نظیر مسجد، مخصوصا مسجد الحرام، در مشاهد مشرفه، مخصوصا کربلا تحت قبه حسین علیه السلام، در مسجدها، در حسینیه ها، در مجالس عزا و در مجالس علم و بالاخره اونجاهایی که مقدس شناخته شده در اسلام باید اونجا دعا کنیم. اونجا موجب قرب است، اونجا موجب جذبه است، و ما اگه اونجاها رفتیم نظیر کسی که برود و زیر آسمون در وسط آفتاب، همینطوری که رحمت آفتاب به او میتابد، اگه در مکان مقدسی رفت رحمت پروردگار بر او نازل بشه. امام صادق سلام الله علیه می فرمودند کان ابی اذا طلب الحاجه طلبها عند زوال الشمس فاذا اراد ذلك فتصدق و شم من طیب و راح الى مسجد و دعا فی حاجته. می فرمودن رسم پدر من این بود که اگر حاجتی داشتم اول صدقه می دادم. به واسطه صدقه انسان مقرب درگاه خدا می شی. بعد بوی خوش استعمال می کردن، پس از اون به مسجد می رفتن و دعا می کردن در مسجد برای اینکه دعاشون مستجاب بشه. کتاب عدت الداعی که کتاب دعاست، یک نفر از علمای شیعه نوشته است، کتاب خوبی. در این کتاب روایت نقل می کند میگه ان الله عبز الحسین علیه السلام من قتلهی اربع خصال، پروردگار عالم به حسین عوض اون خاری که در کربلا کرد، عوض این که خود را و زن و بچش رو فدای اسلام کرد، چهار چیز به او عنایت کرد. جعل الشفاعه فی تربته، یعنی خاک قبر حسین، خاک کربلا رو شفا قرار داد، اثری در خاک قرار داد که در تربت ابی عبدالله شفای هر دردی است، دردهای ظاهری، دردهای باطنی، مخصوصا دردهای بی درمان. و اجابت الدعا تحت قبته، یعنی مسلم اگر کسی در حرم حسین دعا کند، دعای او مستجاب می شود. والأئمت من ذریته، یعنی ائمه طاهرین از نسل حسین علیه السلام. و ان لا تعد ایام زائری من اعمارهم، یعنی کسی که کربلا بره هرچه کربلا بماند از عمر او حساب نمیشه. شاید بتوان استفاده کرد، دست ما دور است و دسترسی به حرم حسین نداری. خدایا تو را قسم می دهیم به حسینت و اون مقامش، تو را قسم می دیم به حسینت و زینبش، راه کربلا رو برای همه ما باز. خدایا به حق حسینت و مقربان درگاهت این جنگ تحمیلی را، این آتش جنگ تحمیلی را هر چه زودتر بر نفع اسلام خاموش فرما. گرچه دست ما دور است، الان حرم حسین نداریم، اما از روایات استفاده می کنیم، عزای حسین، مجالسی که مربوط به حسین است نظیر کربلا است، و هرچه در کربلا بگوییم در عزای ابی عبدالله و در مجالس عزای ابی عبدالله میگیم. بنابراین باید مجالس حسین را اهمیت بدیم، فوق العاده اهمیت بدیم، بدانیم رحمت خدا در مجلسی که مربوط به حسینه، در مجالسی که مربوط به عزای ائمه طاهرین است، دعا اونجا مستجابه، رحمت پروردگار اونجا نازله، توجه خدا، توجه ولی خدا یعنی آقا امام زمان اونجا هست مسلم، به تجربه اثبات شده، در روایات زیاد دیده شده که توجه آقا امام زمان به مجالس ابی عبدالله الحسین هست، توجه زهرای عزیز به مجلس فرزندش حسین هست. پس مجالس را باید فوق العاده اهمیت بدیم و بدانیم که دعای بعد توسل به حسین، دعای بعد روضه ابی عبدالله الحسین، دعا بعد گریه برای حسین و اصحاب حسین مستجاب. امر دوازدهمی که باید بگوییم امریست فوق العاده مهم، و من خیال میکنم اگر در کیفیت دعا صحبت نکرده بودیم جز این بس بود که ما اهمیت به این امر خیلی بدیم، این که ما باید در دعا وقت رابطه با خدا و راز و نیاز با خدا، حمد خدا، شکر خدا بکنیم، مدح خدا بکنیم. اگر کسی از خدا راضی نباشد، معقول نیست که بتواند رابطه با خدا پیدا کند. ما باید اول زمینه بسازیم برای اینکه مشمول رحمت خدا بشیم. شما اگر در دعاها یه دقت مختصری بفرمایید، میبینید که اول دعاها معمولا حمد خدا، شکر خدا، تمجید خداست و بعد وارد دعا میشه. همین دعای کمیل که جدا باید گفت بهترین دعاهاست، دعایی است که از نظر ذوق، از نظر عشق دعایی به مثل او یا نداریم یا کم داریم. در این دعا میبینید که تقریبا ثلث او مربوط به حمد خدا، مربوط به شکر خدا، مربوط به تمجید خدا و مربوط به تعریف پروردگار عالم. ما اگه بخوایم دعامون مستجاب بشه باید طرز دعا رو از ائمه طاهرین بگیریم، باید ببینیم علی علیه السلام چجوری دعا میکردن، باید ببینیم حسین علیه السلام در روز عرفه اون دعای غریب و عجیبی که دارد که سر تا پا نور است، سر تا پا جذبه است، چجور آقا امام حسین با خدا راز و نیاز میکرد. و معمولا دعاها باید گفت ثلث او، بیشتر او حمد خدا، شکر خدا، تمجید خدا. ما باید ای رو بدانیم ناشکری در وقت دعا، بی ادبی، این نه فقط دعا مستجاب نمیشه، ما مطرود میشیم. معنا ندارد این ناشکری ها که ما داریم، این بیادبی ها که بعضی از ماها در دعا دارند بتواند برای ما کار انجام بده، اگر سر از الحاد در نیاره، اگر سر از کفر در نیاره. این معنای ناشکری ها، معنای بیادبی های در دعا، میگه معناش این نمیشه که خدایا تو نمیدانی، من بهتر میدانم، خدایا تو حکیم نیستی و من مصلحت خودم را بهتر از تو میدانم. ما باید بدانیم پروردگار عالم حکیم است، باید بدانیم پروردگار عالم رؤوف است، مهربان است، ما باید بدانیم پروردگار عالم به ما نعمت خیلی داده است و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. با این حال وارد دعا بشیم. نقل می کنند یک کسی گفته بود من در کربلا بودم، اونجا مریض شدم، مدتی مریض بودم، خوب نشدم و بالاخره رفقای من وقتی ما نجف بودیم میگه مرا بردن در وادی السلام، در مقام حجت، یک جاییست در وادی السلام، خدا قسمت همه ما بکنه بریم اونجا ببینیم، مربوط به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. میگه رفقام رفتن، من تنها شدم، متوسل به آقا امام زمان شدم، دیدم آقا اومد، به من فرمودن چه ده، گله کردم، گفتم نه میمیرم نه خوب میشوم. آقا امام زمان تبسم فرمودن، فرمودن خدا انشاءالله هر دو را به تو میده. مثل این که آقا از این جمله اش ناراحت شدن، این جمله را گفتن بلند شدن. یا آقا رفتن، یه وقت متوجه شدم منی که مدتها بود نمیتوانستم از زمین بلند بشم، بلند شدم. یه لباسی افتاده بود اونجا باد برد، بلند شدم رفتم لباس رو برداشتم، یه وقت توجه پیدا کردم دم نظر آقا امام زمان مرا خوبم کرد، سالم شدم. اما دم مرگ اتفاقا یه مدتی سالم بودم، در کربلا مریض شدم، دم مرگ گفته بود که من دیگه زن و بچه‌م رو نمی بینم، برای اینکه آقا امام زمان فرمودن هم می میری هم خوب میشی. ما از این جمله و نظیر این جمله که فراوان است باید پند بگیریم، باید در وقت دعا ادب را مراعات بکنیم. ما که نمیدانیم وضع چجوری است، چه که بسیار چیزهایی که ما خیال میکنیم برای ما خوبه، اما واقع و نفس الام برای ما خیلی بده. قرآن شریف میفرماید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. یعنی چه بسیار چیزهایی را که شما نمیخواید اما برای شما خوبه نمیفهمید، چه بسیار چیزهایی را که شما میخواید اما برای شما بد شر نمیدانید، خدا میداند. قرآن شریف میفرماید فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یعنی چه بسیار چیزهایی را که شما کراهت دارید اما خیر فراوانی در او خوابیده است و شما نمیدانید. بنابراین اون اندازه که انسان میداند پروردگار عالم حکیم است، رحیم است، رأفت و مهربانی او برای بنده زیاد است و وظیفه ما اینه که دعا کنیم، اگر مصلحت ما باشد حتما مستجاب میشه. از این جهت باید در وقت دعا حمد و شکر و ثنای خدا را فراموش نکنیم. ما اگر بخوایم طرز دعا رو یاد بگیریم باید از دعاهایی که ائمه طاهرین کرده ان پیروی کنیم. در روایات فراوانی داریم اینکه باید حمد خدا، ثنای خدا، شکر خدا در دعا بشه. بعضی از اون روایات که نحوه تحمید و تمجید رو یاد کرده است برای شما میخوانم. امام صادق سلام الله علیه میفرمودند من قال یا الله یا الله 10 مرات قیل له لبیک ما حاجتک. یعنی اول اگر کسی 10 مرتبه بگید یا الله و بعد حاجتشو بخواد، خطاب میشه از طرف خدا حاجت تو چیه، یعنی حاجت تو داد. باز از امام صادق سلام الله علیه میفرمود من قال یا رب 10 مرات قیل له لبیک ما حاجتک. یعنی اگر کسی اول 10 مرتبه بگوید یا رب و بعد حاجت از خدا بخواد، خطاب میشد بله بله حاجتتو داد. باز از امام صادق سلام الله علیه من قال یا ارحم الراحمین 7 مرات قیل له لبیک ما حاجتک. یعنی اگر کسی 7 مرتبه اول بگید یا ارحم الراحمین و بعد حاجت بخواد، خطاب میشه جوابش داده میشه که حاجتت رو داد. نظیر یا الله گفتن، یا رب گفتن، یا ارحم الراحمین گفتن، الحمدلله رب العالمین قبل از دعا گفتن از جمله واجبات است و از جمله چیزهایی است که حتما باید در دعا باشه. چیزی که ما باید اینجا متذکر بشیم و از شنوندگان عزیز تقاضا دارم در این باره فکر کنند و این حالتی که میخواهم بگویم برای اونها پیدا بشه. حمد کردن خدا، شکر کردن خدا از جمله واجبات است. از نظر عقل واجبه، از نظر شرع واجبه. از نظر عقل واجبه برای اینکه نمک نشناسی بالاترین رزالت برای انسان. به قول حافظ شیرازی خدا رحمتش کند میگوید اون کس که نمک خورد و نمکتون بشکست پیش رندان حقیقت سگ به هزوز. سگ با وفاست، سگ نمک شناس است. ما هم باید این صفت را از سگ بیاموزیم، نمک شناس باشیم، همیشه حمد خدا کنیم. نعمت پروردگار عالم راجع به ما فراوان است، فراوان. به قول یک روانشناسی چه خوش میگوید، میگوید تو که فقیری، تو که بیچاره هستی، تو که هیچ در این دنیا نداری، اما بهت بگم به قدری نعمت داری که ارزش برای اون نمیتوان قائل شد. بعد میگوید دو تا چشم داری، اگر دنیا رو به تو بدن و بخوان دو چشم رو از تو بگیرن آیا میدهی؟ نه. دو تا دست داری، اگر تمام عالم هستی رو بت بدن و دو تا دست رو از تو بگیرن میدهی؟ نه. دو تا پا داری، اگر تمام جهان را به تو بدن، تمام مکنتهای دیگران رو به تو بدن و بخوان دو تا پای تو رو بگیرن میدهی؟ نه. بالاتر از همه عقل داری، عقل تو رو بگیرن و عالم هستی رو بت بدن، چه فایده ای برای تو؟ چه آدم عاقلی است که این معامله رو بکنه؟ این گلبل‌های قرمز و گلبل‌های سفید که در بدن ما دارن کار میکنن، یعنی این گارد پخش ارزاق و این گارد نگهبانی که در بدن هر کسی برای هر کسی هست، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد بالاتر، یعنی هر کسی یک گارد نگهبانی داره که اگر اون گارد نگهبان در بدنش نباشه آنن میمیره، میکروب ها او را میکشن. گارد پخش ارزاقی داره که اگر یک آن اونها کار نکنن سلول ها از بیغذایی میمیره. آیا کسی تا حال گفته است الحمدلله رب العالمین برای اینکه پروردگار عالم قریب 3 میلیارد و بالاتر نظامی در بدن من، برای من، برای حفظ من، برای ادامه زندگی من قرار داد؟ قرآن می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواید نعمت‌های خدا را شماره کنید نمی‌شود، نمی‌شود، مسلم نمی‌تواند کسی نعمت‌های خدا را شماره کند. ما باید بدانیم نعمت فراوان داریم، نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های باطنی. نعمت‌های ظاهری نظیر صحت، سلامتی، امنیت. نعمت‌های باطنی نظیر عقل، اسلام. بالاتر از همه چی نعمت ولایت. اگر عالم هستی به یک طرف اما اسلام ما به یک طرف، چه آدم عاقلی است که معاوضه کنه؟ خدای نکرده ناشکری های ما، حمد نکردن های ما، گله های ما از خدا موجب بشه که سلب نعمت از ما بشه. لذا از نظر عقل شکر نعمت واجب. این که ما همیشه شکر کنیم خدا را، حمد کنیم خدا را، تمجید کنیم خدا را واجب و از نظر شرع هم واجب. اتفاقا در قرآن شریف او را از واجباتی قرار داده که می فرماید اگه این واجب به جا آورده نشه در سلک کفاری، اگه این واجب به جا آورده نشه ظالمی، اونم خیلی ظالمی. می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، یعنی نعمت های خدا را که نمیشد شماره کرد اما انسان معمولا خیلی ظالمه، انسان معمولا خیلی کفران نعمت میکنه، یعنی همه این نعمت ها را داره اما فراموش کرده و به جای این که شکر کند گله از خدا میکنه. در قرآن شریف میخوانیم اگر کسی شکر نعمت خدا کرد زیاد میشه، نعمت او زیاد میشه، و اما اگر کفران نعمت کرد عذاب پروردگار بر او نازل میشه. میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قرآن میفرماید و ضرب الله مثلا قریتن آمنتن مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یعنی پیغمبر برای اینها مثل بزن، بگو یک دهی بود امنیت داشت، یک دهی بود اینها سکینت و اطمینان دل داشته، دهی بود که با رزقهای اونها، نعمتهای اونها مثل بارون برای اینها میبارید، یعنی سر تا پا نعمت بودن، سر تا پا در رفاه و آسایش بودن. اما فکفرت به انعم الله، اینا کفران نعمت کردن. به واسطه همین کفران نعمت نه فقط امنیت از اونها رفت، اطمینان دل از اونها رفت، نه فقط دیگه برای اونها رفاه و آسایش مثل بارون نبارید، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یعنی قحطی، قلا، ناامنی برای اونها اومد. چرا؟ بما كانوا يصنعون، یعنی این قحط و قلاها، این ناامنی ها که براشون اومد خدا نداد، به دست نامبارک خودشون برای خودشون فراهم کردن. یعنی کفران نعمت اونها قحط و قلا شد، کفران نعمت اونها گرانی شد، کفران نعمت اونها ناامنی شد، کفران نعمت اونها دردهای بی درمون شد و برای اونها مثل بارون بارید. معمولا انسان شاکر نیست. قرآن شریف می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، یعنی کمند از بنده های من که شکر گزار من باشند. پروردگار عالم می‌فرماید ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یعنی پروردگار تو برای بنده هاش خیلی فضل داره اما بیشتر مردم شکر گذار نیست. چه جمله رسائی قرآن داره، می فرماید قتل الانسان ما اکفره، یعنی مرده باد این انسان که چقدر کفران نعمت میکنه. یه مقدار کمی اگر ما در همین انقلاب فکر کنیم چه نعمتهایی برای ما جلو آمده اما ما فراموش کردیم، چه نعمتهایی برای ما بوده و الان هست ولی ما فراموش کردیم. و قلیلون من عبادی الشکور، و به قول قرآن قتل الانسان ما اکفره، مرده باد این انسان که قدردانی از هیچ چیزی نمی کنه. معمولا طبع بشر اینجوری، اگر کسی یک سال، دو سال، ده سال به او خوبی کند اما یک حرف نگران کننده بزنه، معمولا انسان‌ها طبعشون اینه که اون ده سال رو فراموش میکنن اما این حرف خشن رو میگیرن و از دست او نگران میشن، و این مال انسان نیست. انسان اونه که کینه توز نباشه، انسان اونه که بدیها رو فراموش کند اما خوبیها از دیگران همیشه به یاد او باشد. یک مرد مسلمان، یک انسان اونه که نمک شناس باشه، اونه که باید عفو گذشت در زندگی او حکم فرما باشه. اگه در خانه ما در میان زن و شوهر همین جمله حکم فرما باشه، یعنی خوبی ها همیشه در مد نظر باشد اما بدی ها فراموش بشه، معمولا 190 بلکه بالاتر از اختلاف ها رفع میشه. همه اختلاف ها برای خاطر اینه که به قول قرآن شریف ما سبکسریم. میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، یعنی انسان به طبع سبکسر، اذا مسه الشر جزوعا، یعنی اگر یه ناراحتی براش جلو بیاد جزع و فزع او بلند میشه، و اذا مسه الخیر منوعا، و اگرم خیری برای او جلو بیاد یک آدم سرکشی، یک آدم متکبری، یک آدم خودگرایی میشه که دیگر به فکر هیچ کسی حتی اون کسی که نعمت به او داده است نیست. الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی انسان به طبعه اینجوریه، اگر بخواهد چنین نباشد باید ایمان رسوخ در دل او کنه. مرد مسلمان اون کسی که ایمان رسوخ در دل او کرده به عکس ایده، دیگه سبکسر نیست، شرح صدر دارد، میتوانه مشکلات رو حذف کند، دیگه کین توز نیست، دیگه میداند که باید شکر منعم را کرد، باید نعمتهایی که از دیگران به ما میرسه فراموش نکنیم و باید از بدی دیگران درگذریم. راجع به پروردگار عالم که بدی نیست اصلا و ابدا، ما خیال میکنیم بده، ما خیال میکنیم مکروهه، اون چه از او بیاید به غیر حسن، به غیر خیر، به غیر مصلحت چیزی نیست، ما نمی فهمیم. اون چه از او بیاید خیر محض است، نعمت محض، اما اون که الان به شما سفارش می کنم اینه که ما باید همیشه به یاد خدا، به یاد نعمتهای خدا، شکرگزار خدا و این جمله الحمدلله رب العالمین که جمله خوبی است. اتفاقا آقا امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید که پدرم حاجتی داشتند، نذر کردند که اگر حاجت ایشون برآورده شد حمد خدا کنند. آقا امام صادق می‌فرماید حاجت بابام برآورده شد، دیدم بابام فرمودن الحمدلله رب العالمین. این جمله در قرآن شریف پس از بسم الله الرحمن الرحیم اول قرآن معلوم میشه کلمه ای بالاتر بعد بسم الله الرحمن الرحیم از الحمدلله رب العالمین نداری. لذا قرآن شریف میفرماید بهشتی ها وقتی بهشت رفتن اول جملشون همینه، یعنی اول جمله ای که میگن الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، یعنی خدایا تو رو حمدت میکنی، ای خدایی که حزن ها رو از ما بردی، ای خدایی که بسیار آمرزنده ای، ای خدایی که بسیار قبول میکنی شکر دیگران، یعنی ولا شکر ما کم اما تو میپذیری، خوب میپذیری. از اینجا هم معلوم میشه که این کلمه الحمدلله رب العالمین بهترین الفاظه و باید همیشه مد نظر ما باشه. در قرآن شریف کلمه شکر زیاد استعمال شده، در قرآن شریف زیاد این جمله لعلکم تشکرون که معناش اینه خدا دوست داره که شما شکر کنید و ما باید شکر کنیم، حمد کنیم. و فرق بین شکر و حمد اینه، اگر کسی قطع نظر از نعمتهایی که خدا به بنده اش داده است حمد خدا بکنه، شکر خدا بکنه، به این میگیم حمد. یعنی چون پروردگار عالم مستحق حمده، مستحق ثنا و تمجیده، من میگم الحمدلله رب العالمین. و اما اگر برای این که نعمت به من داده است شکر او کنم، حمد او کنم، به این میگن شکر. بنابراین از معناشم میفهمیم حمد بهتر از شکره، برای این که حمد اونه که پروردگار عالم رو ستایش میکند، برای این که مستحق ستایش است. تمجید و ثنای خدا میکند چون مستحق ستایش و تمجیده. و اما شکر اون شد که برای نعمتی که به او داده از حمد میکنه. و ما باید هر دوش را فراموش نکنیم. چیزی که باید توجه به او داشته باشیم اینه که ما حمد خدا نمیتوانیم بکنیم، شکر خدا نمیتوانیم بکنیم، برای این که یکی از نعمتهای بزرگ خدا اینه که بنده شکرگزار باشه. در ضمن بحث ها گفتم اون کسی که نمک نشناس باشه، گفتم از هر سگی پست‌تره. رضا ما باید شکرگزار باشیم عقلن شرعن. باید گفت اگه کسی این حالت رو داشته باشد نعمت بزرگی خدا به او عنایت کرده، لذا برای شکر این که من شکر گذارم شکر میخواد. به قول اهل علم تسلسل لازم میاد. از این جهت یه روایتی از قدسیات وحی به حضرت موسی سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه میفرمودن فیما اوحى الله عز و جل الى موسى یا موسى اشکرنی حق شکری، خطاب شد مرا شکر کن، اونجور که من سزاوارم مرا شکر کن. فقال یا رب کیف اشکرک حق شکرک، گفت خدایا چجور میتونم اونطور که تو سزاواری من تو رو شکر کنم. و لیس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت بهی علی، گفت خدایا من چجور میتونم تو رو شکر کنم، برای این که هر شکری هم که بخوام بکنم برای او شکری لازمه. خدا رحمت کند سعدی را، برای هر حمدی که میکنم برای اون حمد هم حمدی لازمه. من چجور میتونم شکر تو را کنم؟ خطاب شد یا موسا الان شکرتنی حین علمت ان ذالک منی، گفت اگه این حالت رو پیدا کنی خود ای شکر، اگه این حالت رو پیدا کنی که قدرت ندارم بر این که شکر تو کنم، برای این که وقت شکر کردن هم نعمت بزرگی به من دادی، برای این که توفیق به من عنایت کردی، من حامد تو باشم، من شاکر تو باشم. خود این که قدرت ندارم که شکر خدا کنم بالاترین شکرهاست. یعنی ما باید علاوه بر این که شکر خدا می کنیم توجه به این هم داشته باشیم که همین شکر از نعمتهای بزرگی، همین توفیق حمد از نعمتهای بزرگ خدا. خلاصه بحث ما تا اینجا این که ما باید راجع به دعا کیفیت و چگونگی دعا را مراعات کنیم و این 12 چیزی که گفتم مخصوصاً این 12 همی، یعنی شکر خدا، حمد خدا، باید در دعای ما باش. و این بحث حمد و بحث شکر بحث خوبی است و من خیال می کنم اگر در یک جلسه با شما راجع به شکر خدا و طرز شکر خدا و اینکه نعمت‌های خدا چیه با شما صحبت کنم خوب باشه. از این جهت جلسه بعد راجع به همین شکر و حمد پروردگار عالم. خدایا به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم توفیق شکرگزاری، توفیق نعم شکر نعمتهای باطنی نظیر عقل و ولایت و اسلام و نعمتهای ظاهری نظیر امنیت، سلامت و این انقلاب را به همه ما عنایت فرما. خدایا به مقربان درگاهت توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات تو حفظ. خدایا تو می دانی این جنگ داخلی و خارجی خیلی طول کشید. خدایا به مقربان درگاهت این آتش جنگ‌های داخلی و خارجی رو بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب هر چه زودتر خاموش فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.